Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید جانجوری و سلامتیتان خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، و انشاءالله با مدت 25 دقیقه با شما در مورد صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین و این بحث ها مورد استفادیتان قرار بگیره. عزیزان شرمنده، امروز در مورد یکی از بیماری های خاص و تقریبا شایع در تمام جوامع بشری صحبت میکنیم، مریضی که میتونه بدون علامت باشه، مخفی باشه، پنهان باشه و از او طرف میتونه زمینه ساز بسیاری از مشکلات جدی و خطرناک برای ما و شما انسان ها محسوب شود. راجع به بالا رفتن و زیاد شدن چربی های خون، چربی یا شحم خون که امروز بسیار شایع شده، و ما می‌خواهیم در ارتباط با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غدد دروندیز و اندوکرین صحبت بکنیم و در خدمتشان هستیم. یکی چرا چربی خون ما بالا میره؟ و دوم اینکه اهمیت چربی خون در سلامتی و در رابطه با حیات و زندگی ما چیست، جایگاه چربی ها در خون ما و ضرورتشان چی میتونه باشه، منظور از بالا رفتن چربی خون چیست، در چی عدد و در چی معیاری ای بالا محسوب میشه، راههای کم کردن چربی خون کدام ها هستند، چی کارهایی باید صورت بگیره، راههای وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است و چی عوامل و فاکتورهایی زمینه ساز بالا رفتن چربی خون یا شحم خون است، آیا چربی خون ارتباطی با سکته های قلبی، مغزی و بسیاری از مریضی های دیگه داره، ارتباطی با افزایش وزن و چاق شدن داره، چرا بعضی افراد لاغر، اونایی که وزنشان کم است اما چربی خونشان بالاست، چی مشکلی در بدنشان است، اینا با هم ارتباط دارن ندارن، و همینطور راه‌های درمان و معالجه و مراقبت‌های لازم در طول زندگی را می‌خواهیم که در بحث‌های امروز با شما در میان بگذاریم و با دکتر صاحب صحبت بکنیم. امید است شما هم همراه ما باشین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دلشاد، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به مو شرایطی که هست و میفهمیم که مریضی چربی خون یعنی بالا بودن چربی های خون یا شحم خون بسیار شایع است و بسیاری مردم متوجه نیستن، مراقبت نمیکنن، اهمیت نمیتن به این مسئله، لطف کنین در رابطه با نقش و مؤثر بودن و اصلا ضرورت چربی های خون در بدن ما صحبت بکنین، کی چربی خون در زندگی و در سلامت و در جسم ما چی نقشی داره، چی جایگاهی داره و چرا در خون ما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما. به طور کلی چربی های طیف وسیع از مواد عالی هستند که یا به طور طبیعی در مواد غذایی مثل گوشت و پرورده لبنی وجود دارن، یا به صورت سنتتیک ساخته میشن که اصطلاحا میگن چربی های ساختار یافته. به طور کلی چربی ها مثل کربوهیدرات و مثل پروتئین ها یک ماده مغذیه برای بدن.
بله،
عملکردهای متعددی رو در بدن اعمال میکنن. چربی به عنوان یک منبع ذخیره انرژی است. از سوختن در حقیقت هر گرم چربی 9 کالوری انرژی تولید میشه. به عنوان در حقیقت تشکیل دهنده ساختار ساختمان سلولی هستن، به خصوص کلسترول.
بله،
ویتامین های معلول در چربی، ویتامین آ، د، ای و کا رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه طعم دهنده غذا هستن و به خاطر اینکه دیر هضم میشن سیر کننده هم هستن، یعنی سیری زودرس ایجاد میکنن. چربی به هر حال در طبیعت به انواع مختلف تقسیم میشه که بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
بله،
اما اون چیزی که در پاسخ سوال شما باید عرض بکنم خدمت شما، چربی های خون چیست؟ ما معمولا دو نوع چربی در خون داریم که یکیش بهش میگیم کلسترول و یکیش بگیم تریگلیسیرید.
بله،
البته چربی های دیگه مثل فسفولیپید و اسیدهای چرب هم در بدن وجود دارن. این چربی هایی که در خون در جریان هستند به مصارف گوناگونی میرسن که خدمت شما در اوایل صحبتم عرض کرد. برابر این اختلال چربی های خون یا دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی به افزایش کلسترول به تنهایی یا افزایش تریگلیسیرید به تنهایی یا افزایش هر دو اطلاق میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات کلی و مختصر شما دکتر صاحب. یکی گفته میشه چربی یا شحم خون کسی بالاست، منظور چیست؟ یعنی کدام یکی از این چربی های مختلفی که حتما بعدا توضیح داده میشه مهم است و ما درخواست میکنیم از آزمایشگاه و لابراتوار که باید خون این مریض از نظر چربی خون و میزان چربی خون چک شوه. این چربی ها فرق میکنه از نظر خطرناک بودن، از نظر مفید بودن. در این ارتباط میخواییم برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین که اونا ماهیت این چربی ها را به خوبی بشناسن.
این چربی ها در آب غیر محلول هستن. برای اینکه در خون بتونن حمل بشن به یک سری مولکول های پروتئینی نشستن که اصطلاحا بهشون میگیم لیپوپروتئین. لیپوپروتئین های چربی ها رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه گیرنده های سلول های هدف لیپوپروتئین ها رو میشناسن و چربی ها رو از طریق لیپوپروتئین ها میگیرن. لیپوپروتئین ها بر اساس دانسیته شون یا چگالیشون به گروه های مختلف تقسیم میشن. یکی رو بهش بگیم LDL Low Density Lipoprotein یا لیپوپروتئین با چگالی پایین، که این LDL عمدتاً حاوی کلسترول و کلسترول رو در خون حمل میکنه.
بله،
LDL میتونه باعث تسلب شرایین بشه، باعث سفتی و سختی در حقیقت رگها بشه، باعث تنگی رگها بشه، بنابراین به عنوان چربی بد ازش تلقی میکنن. نوع دوم HDL که در حقیقت لیپوپروتئین با دانسیته بالاست، های دنسیتی لیپوپروتئین، که اینم چربی داره، ولی چربی HDL چربی است که از بافتا گرفته شده و توسط این لیپوپروتئین به کبد برده میشه و در نتیجه باعث پاکسازی خون از چربی میشه. برای این به HDL میگیم چربی خوب.
بله،
که بالا بودن HDL میتونه باعث پیشگیری از بروز بیماری های قلبی عروقی بشه. یک لیپوپروتئین دیگه داریم که بهش میگیم با چگالی خیلی پایین، VLDL Very Low Density Lipoprotein، که این حاوی تریگلیسرید و خود این VLDL هم افزایشش در طولانی مدت میتونه باعث تسلب شرایین و گرفتگی عروق بشه.
بله،
علاوه بر اون چیزی که ما در آزمایشگاه شما اشاره فرمودین درخواست میکنیم برای بیمار و بهشون توجه میکنیم، یکیش کلسترول تام سرومه که اصطلاحاً بهش میگیم توتال کلسترول و دیگری تریگلیسرید خونه. بنابراین ما یه پروفایل چربی داریم.
بله،
وقتی که از یک بیمار چربی های خون رو میخوام درخواست بکنیم، بعد از یک ناشتای حداقل 12 ساعته این حتما باید توجه داشته باشیم، چون تریگلیسرید ها بعد از مصرف غذا در خون افزایش پیدا میکنه، بعد از چند ساعت از خون پاک میشن. بنابراین برای اندازه‌گیری چربی ها حد اکثر 12 ساعت ناشتای شبانه لازمه، که در این پروفایل چربی همونطور که ما عرض کردم خدمت شما، توتال کلسترول یعنی کلسترول تام LDL کلسترول، کلسترول با دانسیته پایین، HDL کلسترول، کلسترول با دانسیته بالا و تریگلیسیرید رو اندازه‌گیری می‌کنیم.
درست دکتر صاحب، بالا بودن چربی خون چی علائم و نشانه هایی داره؟ چی بسیار مهم است. میفهمیم که امروز در جامعه بعضی آدم هم هستن که بسیاری از علامت های معمول مثل گنگسیت و سرگیجه دارن، یا سردرد دارن، یا دست و پایشان داغ میشه، یا پاها و دستایشان مورمور و گزگز و سوزن سوزن میشه، احساس سنگینی دارن، احساس کسل بودن و خستگی دارن. گاهی وقتی دیده میشه که بسیاری از این علائم ارتباط میتن به یکی میگن تو ممکن است چربی خونت بالا باشه. آیا واقعا این نشانه ها و این علائم میتونه مربوط به چربی خون باشه؟ و کلا راجع به علائم و نشانه های چربی خون بالا برای ما توضیح بفرمایید.
حقیقتا چربی خون علامتشون بسیار در حقیقت نهفته هستن. چربی به این صورت در خون عمل میکنه که در طولانی مدت باعث تصلب شرایین میشه، باعث تنگی رگها میشه و این تنگی رگها میتونه با بیماری قلبی عروقی ایجاد بکنه، یعنی سکته مغزی یا سکته قلبی به وجود بیاره. برابر این میشه گفت که افزایش چربی خون یک بیماری سایلنت یا خاموشیه.
بله،
بسیاری از بیمارانی که از این علائمی که شما فرمودین رنج میبرن، مثل سردرد، گزگز، داغی و مورمور شدن پا غیره یا گرفتگی عضلات، واقعیت هم این علائم خیلی اختصاصی برای چربی ها نیستن، ممکنه ناشی از بیماری های دیگه باشه. برابر این صرفا داشتن این علائمی که شما اشاره فرمودین نمیتونیم بگیم که بیمار مبتلا به افزایش چربی های خون یا هایپرلیپیدمی.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه می کنیم که این روغن ها را جایگزین سایر چربی ها و روغن ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری‌های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می‌کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می‌کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین و درون ریز، صحبت های جالب را در مورد اهمیت و نقش و مؤثریت چربی های خون برای ما گفتند، راجع به انواع و اقسام چربی های خون توضیح دادند، راجع به علائم و نشانه های چربی های خون هم توضیحات مناسب داده شد و در مجموع اشاره شد که متاسفانه بالا بودن و زیاد بودن چربی و شحم خون اغلب بدون علامت است، اکثرا مخفی و پنهان است، کدام علامت خاصی نداره. ممکنه بعضی چیزها هم به او ربط داشته باشه، اما واقعا متاسفانه ای علامت خاص نداره و ای چیز خوبی نیست برای که یک مریضی خطرناک است، زمین ساز مشکلات قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی و همه طور بسیاری مشکلات برای کبد و جگر ما و سلامتی ما میتونه باشه، اما هیچ علامت نداره و ما و شما متوجهش نمیشیم. این توضیحات دادن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دلشاد، تشکر از توضیحات ارزشمند شما تا این قسمتی از برنامه، از حوصلیتان. در این قسمت میخوایم برای کنترل و همینطور درمان و معالجه مشکل بالا بودن چربی های خون و شحم خون برای ما توضیحات بدین، چی توصیه هایی دارین و ضرورت درمان و معالجه، مراقبت و کنترل چیست؟ در این ارتباط اگر لطف کنین برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین.
به طور کلی برای درمان در حقیقت چربی های خون باید به این نکته توجه بکنیم که علت یا اتیولوژی چربی خون چیه. معمولا افزایش چربی خون یا همون دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی یا ممکن اولیه باشه یا ثانویه باشه. اولیه بیشتر به علت اختلالات ژنتیکی در سوخت و ساز و متابولیسم لیپوپروتئین هستن که معمولا مادرزادی هستن، ارثی هستن یا به صورت مونوزیگوت یا به صورت هتروزایگوت، هوموزیگوت ممکن منتقل بشن. اینا معمولا مادامانمون با بیمار همراه هستن.
بله.
و معمولا هم چربی های این بیماران در حد خیلی بالایی هم هست و این بیماران سکته های زودرس و سکته های مغزی زودرس، سکته های قلبی زودرس ممکنه پیدا بکنن. دومین گروه هست بیماری هایی که میتونن ایجاد هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی و افزایش چربی خون بکنن، یه سری بیماری های غدد درون ریز هستن، مثل هیپوتیروئیدی، مثل بیماری کوشینگ، مثل آکرومگالی یا بیماری دیگه مثل کبد چرب، سیروز صفراوی اولیه.
بله.
یا بیماری های مثل سندروم نفروتیک در کلیه، یا مصرف اصلا کلی داروها باید از بیمار سوال بکنیم. داروهایی که برای فشار خون استفاده میکنن، مثلا دیورتیک های ادرارآور ها یا بتا بلوکر ها.
بله.
مصرف استروژن و پروژسترون و قرص های ضد بارداری در خانم ها، اینا عواملی هستن که میتونن باعث افزایش چربی خون بشن. گلوکوکورتیکوئیدها بس از داروهای شایع هستن که ما در طب زیاد ازشون استفاده می‌کنیم، افزایش چربی خون بشن. ولی در پاسخ سوال شما، این باید اول ببینیم که علت چربی خون چیست؟ آیا اولیه است یا ثانویه است؟ اگه ثانویه است، علت ثانویه شده. اگه بیمار داروی خاصی مصرف میکنه که به علت اون دارو بیمار دچار هایپرلیپیدمی یا افزایش چربی خون شده، خب بهتره اینکه دارو رو عوض بکنیم، نوع دارو رو به نحوی تغییر بدیم که باعث هایپرلیپیدمی بیمار نشه.
بله.
یا اگه بیمار بیماری ثانویه مثل کمکاری غده تیروئید داره، کمکاری قده تیروید بیمار رو درمان میکنیم، نیاز به درمان چربی نخواهد بود.
بله.
اما در مورد بیمارانی که مبتلا به در حقیقت هایپرلیپیدمی اولی یا ژنتیکی هستن، معمولا ما درمان هایی که برای اینا توصیه میکنیم، یک، تغییر شیوه زندگی، تغییر رژیم غذایی، دو، فعالیت فیزیکی است، و سوم، داروها. معمولا سه ماه ما توصیه میکنیم که یه رژیم غذایی مناسب که بعد اگر لازم باشه من توصیه، و یک فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن، به طوری که از افزایش وزن و چاقشون جلوگیری بشه.
بله.
اگر بعد از گذشت سه ماه ما به در حقیقت حد مطلوب چربی‌های خون نرسیدیم و چربی‌های خون به طور اونطوری که ما باید و شاید بگیم باید بیاد پایین نیومد، اون موقع ما دست به دامن در حقیقت داروهایی میشیم که داروها هم انواع اقسام مختلف داره، و بر حسب اینکه بیمار کلسترول بالا داشته باشه یا هایپر تریگلیسیریدمی یا تریگلیسیرید بالا داشته باشه، هر دو بالا باشه، داروهایی که برای درمان چربی‌های خون تجویز میشه معمولا در کلینیک متفاوت خواهد بود.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. حالا اگر لطف کنین بگوین که این چربی های اشباع که گفتین که اینا مضر هستن، برای سلامتی ما اینا در چی مواد غذایی و خوراکی ما وجود داره؟ واقعا با توجه به شرایطی که از نظر تغذیه به وجود آمده، غذاهای مختلفی که امروز در جوامع مختلف به هر حال رواج پیدا کرده، مخصوصا جوان های ما سراغ اونها میره، شما اینمی چربی های خطرناک و بد و زر در چی غذاها زیاد است، در چی خوراکی های زیاد دیده میشه، در این ارتباط اگر مفصل برای ما توضیح بدین برای ما و شنوندگان عزیز ممنون میشیم.
به طور کلی چربی های اشباع شده یا saturated fatty acid یا saturated fat در حقیقت، اینا معمولا در مواد لبنی کامل مثل شیر کامل که شیر پرچرب هست، خامه، کره وجود دارن، روغن های مناطق گرمسیری مثل روغن پالم یا روغن خرما، روغن نارگیل هم حاوی روغن های اشباع شده هستند. علاوه بر این که این روغن ها به طور فراوان در مواد گوشتی، در سوسیس، همبرگر و از این قبیل خوراکی ها ممکنه به اندازه کافی وجود داشته باشه، و به این چربی ها حد اکثر مقدار مجاز استفادهشون 7% در حقیقت کل کالوری روزانه بدن رو باید تشکیل بدن. ببینیم، ما در روز نیاز به یه مقدار کالوری داریم که بر اساس در حقیقت وزن بدنمون تعیین میشه. 50-60% کالوری مورد نیازمون باید از طریق مواد قندی تامین بشه، حتی اونایی که دیابت دارن.
بله.
این مقدار باید از مواد کربوهیدرات و مواد قندی تامین بشه. 25-30% انرژیمون از چربی ها باید تامین بشه و بقیهش از پروتئین ها. اون 20-30% کالوری روزانه ای که چربی ها تامین میکنن، کمتر از 7% باید چربی در حقیقت اشباع شده باشه.
بله.
و 10-20% از چربی های غیر اشباع، که عمدتاً چربی های غیر اشباع در حقیقت تک باندی یا یگانه یا مونو انساچوریتد فتی اسید یا موفا بهترین هستن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور استیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. امید است که شنوندگان عزیزم از صحبت هایی که تا اینجا شده استفاده لازم برده باشند. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 هم همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری بری، و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش. و یک نفر، یک دانشمندی، تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده‌ای گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه. اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم، هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بیشترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها، از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیم، کلسیوم و نظایر اونها، که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.